پادکست می جستارک های شفاهی با طعم حکمت زندگی است که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید. هم پیاله های من سلام، امیدوارم که تندرست باشید، با حال خوب این دقایق رو بشنوید. دیگه هم پیاله سلام شده بر وزن هم شاگردی سلام که ما بچه بودیم همیشه اواخر شهریور آستانه شروع مدارس پخش می‌کردن. برای من که سرود عزا بود، ولی احتمالاً چون شما خیلی مدرسه رو دوست داشتید کیف می‌کردید. خب هم شاگردی سلام، هم پیاله سلام، جرعه 26 می رو با هم می‌خوایم پیش بریم و هم سفره باشیم. مجموعی از یادداشت ها رو آماده کرده بودم تو چند بند خدمت شما بگم. از قضا دقیقا همین امروز صبح، یعنی صبح 25 آبان سال 0، در مطالعه پیرامون بحث دیگری خیلی اتفاقی رسیدم به سطرهایی که مرتبط بود با جرعه قبل می. به خاطر دارید جرعه قبل از چیزهایی با هم گپ زدیم، نهایتش رسیدیم به سرشت عقل و این جمله شوپنهاور که عقل سرشت زنانه دارد رو من خدمت شما گفتم. قرائت خودم از این جمله رو هم خدمت شما عرض کرد. چنانی که شنیدید، من در اون تاریخ اینطور فهمیده بودم و خدمت شما هم عرض کردم که به نظر میاد جمله شوپنهاور آنچنانی که از روی کتاب جهان همچون اراده و تصور خوندیم بیشتر جنبه طعن داره، گویی که خیلی استدلالی در آستین این فیلسوف بزرگ نیست. و با عبور از ادله او خودم عرضم رو گفتم، من با این استنتاجی که شوپنهاور کرده و گفته عقل سرشت زنانه دارد موافقم به این دلایل. خب اما امروز یادداشتی رو دیدم، سطری رو دیدم از شوپنهاور که نشون میده برداشت سابق من دقیق نیست و باید توش بازنگری بکنم. زمان مطالعه کافی نداشتم که بخوام با فکر خدمت شما تحلیلش بکنم و فقط برای اینکه شأن محققانه می حفظ بشه ارجاع میدم، عرض میکنم اینجا به یادگار بمونه، بعدن در فرصت مناسبی باز هم سعی کنیم بهش بپردازیم. منبعی که الان میخوام ازش عرض کنم کجاست؟ کتاب متعلقات و ملحقات جز منابع اصلیمونه و در فهرست منابعی که رو سایت may.ir هست معرفیش کردم. صفحه 527 این منبع جستاریست در باب نقد و قضاوت و تحسین و شهرت. پاراگراف پایانی اینطور شروع میشه و ببینید که چه اشاره ظریفی داره به همون بحثی که ما در کتاب جهان همچون اراده و تصور خوندیم. دیگه ارجاعشو نمیگم چون در جرعه قبل گفتم. متن شوپنهاور اینه: ذوقی که تفسیر و قضاوت می کند اصطلاحاً عنصر مؤنثی است برای عنصر مذکر استعداد یا نبوغ مولد. ذوق که قادر به تولید یا ایجاد نیست عبارت است از توانایی دریافت و به عبارت دیگر تشخیص آنچه حق و زیبا و متناسب است و نیز نقطه مقابل آن. خب از این چه برداشت میکنیم؟ این نشون میده جمله‌ای که شوپنهاور در کتاب جهان همچون اراده و تصور گفته در سن قریبه به 30 سالگی حاصل یک برهان و استدلالی بوده که همچنان چند دهه بعد دارو رو باز تکرار میکنه. بنابراین برخلاف فهم و برداشت و سواد من در اول آبان ماه که جرعه 25 خدمت شما تقدیم میکردم، اینجا باید بگیم که شوپنهاور طعنه نزده، استدلالی داره و ملاحظه‌ای که با خودش به عمری همراه کرده و همچنان بر این استدلال اصرار میکنه. فعلا چنین برمیاد که او معتقده ذوق دریافت کننده است. چنان که شما وقتی میگید ذوق زده شدم، این در پذیرش یه اتفاق بیرونیه، یه چیزی رو دیدی در ازای ذوق کردی، دریافت کردی و این دریافت در تو ذوق آفریده. پس ذوق عنصر مؤنثه، پردازنده یک چیزی که تو از بیرون دریافت کردی. در مورد عقل هم همین رو گفت. گفت عقل هم عنصر مؤنثه. بنابراین گمان میکنیم که در این نقطه گنجی نهفته است. باید به وقتش حفاری بشه. این سوال که نسبت ذوق و عقل در تفکر شوپنهاور چیه؟ چون هم عقل رو گفت سرشت زنانه داره، هم اینجا ذوق رو داره میگه سرشت زنانه داره. واکاوی و تحلیل این احتیاج به تأمل داره. من هم الان ذهنم نسبت به موضوع پخته نیست، هم شما بهش فکر کنید هم من بهش فکر میکنم و در فرصتی که حرف گفتنی بود حتما خدمت شما عرض میکنم. شما هم اگر که نکته‌ای به ذهنتون اومد و راهنمایی داشتید لطفا در کامنت های بالا جوره 26 یا جوره 25 در وبسایت می بفرمایید که من استفاده کنم. توجه هم دارید دیگه وقتی شوپنهاور داره از عنصر مؤنث صحبت میکنه منظورش این نیست که بگه این منحصرا در جنس زن اتفاق میفته، یعنی نمیاد بگه عقل صرفا در زن است، ذوق صرفا در زن است، داره از عنصر زنانه و عنصر مردانه صحبت میکنه. تو بازخوردهایی هم که در جرعه قبل از جانب شما به من رسید بعضیتون ارجاع داده بودید به مباحث آنیما و آنیموس در اندیشه یونگ. یونگ البته متأخر بر شوپنهاور، یعنی یونگ شاگرد کسی است که او متأثر از شوپنهاور یعنی جناب فروید، ولی لزوما این که من بخوام بگم که یونگ از شوپنهاور برداشت کرده و پرورونده و چنین حرفایی رو زده احتیاج به مطالعه داره، من الان براش قرینه ای ندارم، ولی میخوام عرض بکنم که بله قرابت زیادی داره با همون بحثای آنیما و آنیموس که یونگ به اونها اشاره کرده. خلاصه این بحث رو به همین میزان اکتفا کنیم و بریم به سراغ گفتنی‌های جرعه 26. اصطلاح همنشینی برای ما اصطلاح زیسته شده ایست، تجربه داریم، ما نیاز داریم به انس با دیگران، مصاحبت و مجالست با اونها. من این همنشینی رو دو دسته میکنم برای اینکه بتونم بحثی که شوپنهاور در صفحه 25 کتاب میگه رو بهتر عرض کنم خدمت شما. میگم همنشین یا بر من است یا در من است. همنشین بر من میشی تو، میشی فلانی، میشی بهمانی، میشی کسانی که کنار من قرار میگیرن با هم گپ میزنیم. این بر من است. او از من استقلال داره. تو از من استقلال داره. تو جدایی از منی. اما ما با هم معانست میکنیم. انس میگیرم من به تو و تو به من. و این همنشینی میشه اون چیزی که ازش لذت میبریم. یعنی یک رنجی در ما رو تسکین میده. دوای درد. حالا اون درد چیه باشه به جای خودش. اما این تنها همنشینی ما نیست. ما یک همنشینی هم با خود داریم و اون چیزی که در اندرون خودمون ذخیره کردیم. حالا اگر که اون همنشینی که داریم تجربهش میکنیم اکنون همنشینی نامطلوبی باشه، تجربه کردیم همگی با کسی همنشین شدیم که معذب بودیم در کنارش، خدا خدا میکردیم که تموم بشه، دنبال بهونه میگشتیم از اون مجلس بزنیم بیرون، یه جوری سعی میکردیم خلاصه همه اسباب و ادله و بهانه ها جور شه ما کنار فلانی نیفتیم، با فلانی روبرو نشیم. این گریز از همنشینی نامطلوب رو زیستیم. حالا نکته اینجا پیش میاد، اگر آن همنشین نامطلوب بر شما نباشه، در شما باشه، چه اتفاقی پیش میاد؟ و متقابلا اگر همنشینی که در شما هست همنشینه دوست داشتنی باشه، از خلوت کردن با هم خسته نشید. میگه شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب را چه گناه حدیث ما بود دراز، شبها تا صبح هم بشینیم با این همنشین سحر بکنیم باز میگیم زود گذشت، دیگه کی ببینمت. این پیامد همنشینی با مصاحب خوبه دیگه. پس اینجا این تلنگر پیش میاد، اگر همنشین در من همنشین خوبی باشه زهی توفیق که من هی با او هم صحبت باشم، اگر هم نشین آزاردهندهی باشه من باید به دنبال یک گریزگاه باشم، سعی کنم باش روبرو نشم. اون چه که محک میزنه ما رو که دریابیم هم نشینی که در درون داریم برای ما مطلوبه یا نامطلوب، موضع ماست نسبت به تنهایی. تنهایی سنگ محکه. من در خلوت و در بی غیر بودن میفهمم که آیا آن چیزی که در خودم دارم برام قابل تحمله یا نه. شوپنهاور همین توضیحی که من خدمت شما عرض کردم رو چنین گفته، صفحه 25 کتاب سطر دوم، میگه انسان پرمایه در تنهایی محض با افکار و تخیلات خود به بهترین نحو سرگرم میشود، حالان که تنوع مداوم در معاشرت، نمایش ها، گردش و تفریح ممکن نیست که سالت شکنج آور فرد بیمایه را برطرف کند. یه تو نمیتونی جای خالی همنشین درونی رو با اتفاقات بیرونی پر کنی. اگر با فکر و خیال خودت که همنشین میشی در آزار باشی یا تهی باشی از همنشین خوب، ناگزیری سرتو به یه چیزی در بیرون گرم کنی، ولی در نهایت همین جایگزین نمیشه. من یه توضیح هم میخوام در حاشیه‌اش اضافه کنم و تقدیم کنم به شما. بگم این که این همنشین درونی ما حاصل مواجهه های بیرونیه. یعنی ما از بیرون توشه میگیریم، مثل مورچه‌ای که جمع میکنه از این ور اون ور چیزا رو میاره تو لونش. ما هم صبح تا شب مشغول جمع کردن دانه ایم از بیرون برای اینکه اون همنشین درونیه رو بسازیم. پس مهمه که دانه از کجا برمیداریم، مهمه که چی در درون خودمون چیدمان میکنیم. همین چند روز قبل در اپیزود 36 پادکست انسانک به نام پنجره بحثی رو عرض کردم که کمک میکنه به این نکاتی که الان خدمت شما گفتم، البته که ضروری نیست میلتون بود بشنوید. مثال مورچه رو عرض کردم خدمت شما، حالا میخوام مثال شتر رو بگم. تشبه انسان به حیوانات برای رسوندن یک معنا ابزار بسیار خوبیه. از اندیشمندانی که به ما نزدیک بوده عصر زیستنش و چنین کاری کرده عالی جناب نیچه است. شما اگر کتاب چنین گفت زرتشت جناب نیچه رو خونده باشید، تشبیه انسان به حیوان رو ملاحظه کردید که قابل تأمله. حالا من چرا میخوام شتر رو بگم؟ ما شتر رو به قابلیت ذخیره سازی غذا میشناسیم، آب میشناسیم. او میتونه قوت مورد نیاز خودش رو ذخیره بکنه برای ایام بیابان و این قابلیت قوه زیستن در محیطی رو به او داده که شاید هر حیوانی تاب نیاره. چابکی اسب رو نداره، اما طاقتی داره که راه‌های نپیموده اسب رو او طی می‌کنه. این قابلیت به شکل دیگری در انسان هم قابل پیاده سازی است. اگر ما به وقتش از محیط پیرامون خودمون توشه لازم رو گرفته باشیم، ذهن و عقل خودمون رو مجهز کرده باشیم به همنشین‌های درونی کافی، حتی در وضعیت بد و در وضعیت محقرانه، اونجایی که بیرون برای ما آزار دهنده است، جمع میکنیم به درون خودمون میریم و از اندوخته خودمون ارتزاق میکنیم. این معنا رو شوپنهاور به ادبیات خودش در پاراگراف دوم میگه. من برای اینکه وقتمون گرفته نشه روخانی نمیکنم. در پاراگراف دوم صفحه 25 میگه اگر تو در اندرون خودت هم نشین اندوخته باشی، به مثال من شترگونه قوت مورد نیاز روانت رو در خودت انباشته کرده باشی، حتی اگه در محیطی قرار بگیری که از بیرون داره به تو گزند میرسه، از درون مصرف میکنی و برای خودت اسباب تسکین و آرامش میسازی. همین قرنطینه که در کرونا پیش اومد برای ما محک بود دیگه. خیلی همون با خودمون کاری نداشتیم، چیزی در خودمون نداشتیم که حالا بتونیم در انزوای قرنطینه سپری کنیم. خیلی هم نه، قوت برداشته بودن برای چنین لحظاتی. خب این بحث همنشین در من و همنشین بر من. و اما ادامه ماجرا. خب اما برسیم به مؤخره جرعه 26. در صفحه 25 کتاب در باب حکمت زندگی شوپنهاور جمله‌ای رو نقل کرده از جناب سقراط. من به بهانه این جمله عرایزی دارم، ملاحظاتی دارم در خصوص موضوع جذاب و دلانگیز مینیمالیسم که وعده ما با شما باشه برای جرعه بعد. در این مورد با هم حرف بزنیم. اما تو این جرعه به عنوان حسن ختام خوام از نگاه شوپنهاور به سقراط بگم و نتیجه بگیرم ازش. اینم بحث قابل توجهی، سعی میکنم کوتاه بگم که به جنبندی برسیم. ببینید در کتاب متعلقات و ملحقات ابتداش مجموعه یادداشت‌های شوپنهاور هست که در باب تاریخ فلسفه گفته. مثل اغلب کسانی که به فلسفه اندیشیدن سقراط رو مورد توجه قرار داده، اما نه خیلی به تفصیل. و وقتی متن رو هم میخونید میبینید که کلن 2-3 صفحه راجب سقراط گفته و چندانی که ما انتظار داریم یا چندانی که شما در سایر کتب از عظمت و ابهت سقراط در نظام فلسفی میشنوید، در قلم شوپنهاور همچین رد پایی نیست. چرا این اتفاق افتاده؟ شوپنهاور ایرادی نداره یا انکاری نداره نسبت به اینکه سقراط انسان مؤثر و خوبی بوده، در عمل خوب زیسته و مثل نیکان روزگار بر جامعه اطراف خودش اثر گذاشته. اینها را انکار نمی‌کنه، ولی میگه اندیشمند کسی است که یک فکر مدون و منضبطی رو از خودش باقی می‌گذاره. چون اگر تو بخوای به شفاهی گفتن حکمت اکتفا کنی، بعض رو در خاک ناقابلی کاشتی، بعض رو در گوش این معدود افرادی که از تو میشنوند کاشتی و دیگه از این حلقه اطرافیان که تعداد کمی هستند، اگر بگذریم دیگران همه با واسطه با تو در تماسند. به چه واسطه ای؟ به واسطه نقل قولی که آمیخته است به فهم و ادراک این مستمعی. بنابراین میگه دقیقا این تعبیرش اینه، میگه تنها با نوشتن این یگانه نگهدار راستین اندیشه است که میشه اندیشه ای رو تثبیت کرد و به دیگران رسوند. در واقع آن چیزی که امروز از سقراط در اختیار ماست فهم افلاطونه، فهم دیگر شاگردهاست، فهم اطرافیان از سقراطه و الا ما اصالتا دسترسی مفصلی نداریم بریم بگیم این مجموع آثار جناب سقراطه. کافیه ما مقایسه بکنیم این وضعیت رو با کسی مثل جناب هوسر، استاد هایدگر یا خود هایدگر. ده ها هزار صفحه یادداشت از این دو استاد باقی مونده. هنوز بعد از چند دهه سپری شدن از مرگ این اساتید، بخشی از آثارشون منتشر نشده. همچنان در حال خوانش و مطالعه و آماده سازی برای چاپ و نشره. این خیلی قابل توجهه. به نظرم اومد که این تلنگر شوپنهاور در مورد سقراط رو خدمت شما عرض بکنم و خودم هم بهش عمل میکنم. مؤکداً توصیه میکنم که کتبی فکر کنیم. بسیار اثر بخشه. کتبی فکر کردن به معنی کپشن نوشتن و بلاگری و پست نوشتن نیست. شما وقتی برای مخاطب مینویسی، خواه ناخواه مطلب رو بزک میکنی و در ترازی مینویسی که طرف مقابل تو رو بفهمه. اما اینجا غرضمون چیز دیگریه. کتبی فکر کردن برای من اینطوره. من حتی می نویسم که این ساعت، این روز، حالم اینطوریه، در این شرایط ذهنی با این مقدمات، همینجوری چیزایی که فکر می کنم می نویسم. تا حد ممکن سعی بکنید خط هم نزنید، چیزی رو ادیت نکنید، خودکاری بنویسید. تو تایپ و ورد و آفیس و اینا نباشه برگردید هی ادیت کنید بیاین پایین. همینجوری بنویسید، بعد یه جایی میرسید به اشکالتون رو بنویسید، پاسخ به ذهنتون میاد پاسخ رو بنویسید. من بعضی وقتا وسطش میرم چای میخورم بنویسم، میگم الانم رفتم چای خوردم اومدم، چون این وقفه هم ممکنه اثرگذار باشه. باز اینا سلیقه منه، شما به میل خودتون بنویسید و بیاندیشید. تاریخ برای من خیلی مهمه، من آب و هوا رو بنویسم، چون هوا ابری باشه من یه جور دیگه فکر میکنم. تو طبیعت داریم زندگی میکنیم دیگه، گسسته از این عالم که نیستیم که. متفکر باشید، بر کار و برقرار باشید. اگر تا جرعه بعد حرف دیگری پیش نیومد و به متن دیگری نرسیدم، وعده ما باشه راجع به مینیمالیسم صحبت کنیم. اگه موضوع دیگری پیش اومد که به موضوع دیگری میرسیم. میخواییم آزادانه و حر بیندیشیم. خوب باشیم.